Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Sirre talab kardan Musa alayhi salatu wa salam, Khidr alayhi salam ra ba kamal nabuwwat va qurbat. Khob, dar in mabhas Molana ishare mikone be yeki az dastanhaye pur ibrat, داستان‌های پر پند از کلام الله مجید که در سوره کهف اشاره شده. در قسمتی از آیات این سوره در رابطه با ملاقاتی که حضرت موسی علیه السلام با خضر داشت الله تعالی مطالبی رو بیان میکنه. سوال اینجا هست که یک نبی اولوالعزم و یه فردی که کلیم الله تعالیست با اون علو شأن، با اون کمال نبوت و کمال قرب و وصلی که با خدا داره چه دلیلی داره که دنبال خضری میفته که اون خضر به مراتب به لحاظ فضیلت، به لحاظ در حقیقت اون کمال معنوی به مراتب از او پایین تر هست. حالا در رابطه با این ملاقات و در رابطه با این که چرا موسی علیه السلام دنبال خضر افتاده بود، هر کس از زاویه دید خودش و هر کس از همون منطق خودش این قضیه رو به نوعی تجزیه و تحلیل و نکاتی رو از او استنباط کرده. مولانا هم در همین باره مطالبی رو بیان میکنه. اگر خاطر عزیزان باشه، داستان در رابطه با شیخ دقوقی بود و اینکه ایشون کثیر السفر بود و اینکه ایشون همیشه تشنه و مشتاق دیدار دوستان خدا بود. همیشه دوست داشت که تو سفرها هر جا که میشه، ولو برای دقایقی هرچند کوتاه، از محضر یکی از دوستان خدا کسب فیضی بکنه، بهره ای ببره، استفاده ای بکنه. در کنار اینکه خود ایشون یه شخصیت عالم و یه عارف برجسته بود. خب در رابطه با همین مولانا داستانش آورد به سمت موسی علیه السلام و خضر و استنباط هایی که از این داستان میخواد بکنه. از کلیم حق بیاموزی کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. ای بزرگوار، از حضرت موسی کلیم الله یاد بگیر و ببین که او از شوق اشتیاقی که نسبت به ذات خدا داشت در رابطه با خودش چه میگه. اینجا گویا مولانا زبان حال حضرت موسی در این داستان رو میخواد بیان بکنه. با چنین جاه و چنین پیغمبری، طالب خضرم ز خودبینی بری. گویا حضرت موسی علیه السلام میگه من که اینطور مقام والای خدا به من عنایت کرده و اولوالعزمم، کلیم الله هم و خب در راه نبوت خودش با قومی لجوج عنود مثل بنی اسرائیل سر و کله زد و چقدر سختی ها متحمل شد، خب مسلمه اینطور فردی چقدر در نزد الله تعالی مقام داره، مرتبه داره. اما چه دلیلی داره که یک پیغمبر مثل او دنبال یک خضری بیفته که به مراتب به لحاظ فضیلت، به لحاظ جایگاه معنوی از اون پایین تر هست؟ گویا اینجا حضرت موسی میگه با چنین جاه و چنین پیغمبری، من با اینطور جایگاهی و با اینطور شأن بزرگ پیغمبری، طالب خضرم ز خودبینی بری و از هر گونه خودبینی من بری هستم. و این یکی از نشانه های دوستان خداست که به هر سطحی از تقوا، به هر سطحی از تدین، به هر سطحی از قرب الله تعالی که میرسند، نسبت به قرب الله تعالی تشنه تر میشن. بی نهایت درگاهی است این درگاه الله تعالی، درگاهی بی نهایت هست. انه وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. و اون انسانی که در این وادی قدم میگذاره، چون این درجات قرب بی نهایته، هر چه جلوتر میره در میدان قرب الله تعالی احساس تشنگی بیشتری میکنه و میخواد درجات قرب بیشتری رو طی بکنه و بیشتر اون قرب بیشتر و لذیذتری رو از الله تعالی تجربه بکنه. و این نشانه اینه که اینها خودبین نیستن. اینا نشانه اینه که اینا دچار عجب و غرور نیستن و به هر درجه ای از محبت و معرفت الله تعالی که رسیدن دیگه درجا نمیزنن. متاسفانه ماها عموما یه خورده ظرفیت هامون پایین تر هست، به محض این که به قول معروف به یه سطحی از دینداری میرسیم، به یه سطحی از خدمت دین میرسیم، به یه سطحی از در حقیقت ذکر و اذکار و تلاوت ها که میرسیم دیگه درجا میزنیم، به همون قانع میشیم و احساس میکنیم که دیگه دینداری ما حالا تکمیل شده و دیگران رو باید نقد و بررسی کنیم و دیگران رو باید حالا ما نمره بدیم به تقواشون، به تدینشون، دیگران رو باید ما مورد تفقد و بررسی قرار بدیم و قضاوت کنیم به جای خدا که کدوم بنده تو خوبه یا کدوم بنده تو بده. خیلی هستن که یه خورده که در عرصه تقوا و تدین پیش میرن در جا میزنن و به همون سطح دینداری خودشون قانع میشن و نه تنها قانع میشن بلکه پر عجب و غرور میشن. یه استغنایی بهشون دست میده که اصلا احساس میکنی این دیگه نه نیاز به همنشینی صالحین داره، نه نیازی به در حقیقت استفاده کردن از محافل و مجالس دینی داره و احساس میکنی که به دینداری خودش 100% قانع شده و احساس استغنا میکنه از هر نوع در حقیقت مجلس و محفل دینی و از هر نوع شخصیت علمی و عرفانی. ولی اونایی که دوست واقعی الله تعالی هستن اینطور حالی و اینطور در حقیقت شرط بدی رو ندارن. چرا؟ چون درشون خودبینی نیست، عجب نیست. این قشر دیندار ما، بله، اینایی که با مسجد تعلق دارن، با جماعت‌های تبلیغ تعلق دارن، با ذکر و اذکار و اوراد تعلق دارن، اینا شاید به سمت شراب نرن، اینا شاید به سمت زنا و فحشا نرن، اما یه آسیب‌های دیگه متوجه ایناست. یکی از اون آسیب‌های جدی خودبینی و عجبه و این به مراتب خطرناکه برای یه فرد دیندار. یکی از عجب، اینا هم بفهمید، حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی استاد ما نکته‌ای می‌فرمودن، می‌فرمودن یکی عجبه، یکی تکبره. ما بین این دوتا یکم تفاوته. اونی که عجب داره به یک استعدادش، به یک توانمندیش و به یک چیزی که الله تعالی بهش عنایت کرده خودش رو یه شخصیت منحصر به فرد و یک شخصیت استثنایی و یک شخصیت بسیار ویژه میفهمه. دیگران رو حقیر نمیبینه، دیگران رو کوچک نمیشماره، دیگران رو تخریب یا تحقیر نمیکنه، اما خودش رو یک شخصیت منحصر به فرد و ویژه میفهمه. اصطلاحی که عموما تو جامعه ما رایج هست میگه خودشیفته است و از یه فضیلت خودش، از یه استعداد خودش، از یه توانمندی که الله تعالی بهش داده و شکر میخواد این استعداد، شکر میخواد این توانمندی، این از این به جای شکر عجب در میاد. یعنی به همین خدمت دینی خودش، به همین طاعتش، به همین عبادتش، به همین حالا توانمندی که الله بهش عنایت کرده، به جایی که شکر بکنه به این عجب میکنه و احساس میکنه که من خیلی شخصیت ویژه و شخصیت منحصر به فردی هستم. تو دینداری و تو تقوا، تو خدمت دین، رأی رأی منه، نظر نظر منه، منم که بهترین کارا رو برای دین میکنم. اینو میگن عجب. عرض کردم خودش رو شخصیت منحصر به فردی میفهمه اما دیگران رو تحقیر نمیکنه. اما متکبر کسیه که هم خودش رو از دیگران برتر میدونه و هم خودشیفته است، هم بر یک فضیلت و استعداد خودش احساس و غرور میکنه، هم دیگران رو کوچک میبینه، هم دیگران رو تحقیر میکنه. این رو بهش میگن تکبر. بنابراین اینجا در رابطه با شیخ حضرت مولانا در رابطه با حضرت موسی میگه با چنین جاه و چنین پیغمبری طالب خضرم ز خودبینی بری، از هر نوع خودبینی من بری هستم. موسیا تو قوم خود را هشته ای، در پی نیکو پی سرگشته ای. عده افراد کوتاه فکر که قوه تجزیه و تحلیل درستی از این رفتار پیغمبرگونه حضرت موسی علیه السلام نداشتن، به حضرت موسی میگفتن حضرت موسی قومت رو رها کردی، ملتت رو ول کردی، افتادی دنبال خز که من میخوام از یکی کسب فیض کنم، من از یکی میخوام بهره ببرم، این چه کاریه؟ خدمت دین رو تعطیل کردی، دعوت الله رو تعطیل کردی، بودن در کنار قومت و اصلاح و تربیت قوم خودت رو تعطیل کردی، افتادی دنبال خز که چه؟ موسیا تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکوپی سرگشته‌ای و در پی یک مردی فرخنده و نیکوپی فرخنده قدم تو دنبال این افتادی، این چه کاریه؟ برو خدمت دینی تو بکن. من یادم میاد یکی دو دهه جلوتر یه زمان خدمت حضرت استاد رسیدم، تا 15 سال پیش کمتر بیشتر، خدمت حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی، ماه مبارک رمضان بود، نزدیکای دهه اخیر رمضان بود، گفتم از ایشون مشوره بگیرم و از راهنمایی‌هایشون استفاده بکنم، عالمن، عارفن، صاحب تجربه هستن و بالاخره قطعا مشوره های این دست افراد میتونه باعث رشد انسان بشه. من عرض کردم که استاد ماه مبارک رمضان هست، دهه اخیر رمضان هم نزدیکه، توصیه شما چیه؟ با وجودی که ایشون خب شناختی که من از ایشون داشتم یه روحیه دعوی و یه روحیه اصلاحی بسیار قوی دارن، ارتباط بسیار قوی با مراکز دعوت دارن، با شخصیت های بزرگ دعوت در عرصه جهانی مراکز بزرگ ایشون ارتباط داشتن، خصوصا با امام الدعوه علامه ابوالحسن ندوی رحمت الله تعالی که خب بارها در زمانی که ایشون زنده بودن به ملاقاتشون میرفتن و هفته ها ازشون کسب فیض میکردن. خب من احساسم این بود با توجه به این روحیه که از حضرت استاد سراغ داشتم، حتما نسبت به این دهه اخیر رمضان به من توصیه میکنه که این ماها، این دهه اخیر دهه ختمهای قرآن، اجتماعات مردمی زیاده و مردم مشتاقتر سمت دین میان، از این فرصت استفاده کن، دعوتت رو بیشتر کن، ملاقاتات رو بیشتر کن فلان. من اینطوری ذهنیتی داشتم، راهنمایی های نسبت به مسائل دعوی میخواد به من بکنه. بعد گفتم بله استاد مشورتون چی است؟ ایشون فرمود دهه اخیر رمضان اعتکاف کن و اگر بتونی در اعتکاف با فردی صالح و فردی نیک بنشینی که این دیگه ذهی سعادت. من تعجب کردم، گویا استاد خب یه روانشناس کامل هم هستن، از اون زبان بدنم، از اون نوع برخوردم احساس کردن که من خیلی تعجب کردم چرا این مشوره داده شد. بعد استاد خودشون ادامه دادن، گفتن ببین فلانی، عمر من و تو، وقت من و تو، وجود من و تو برای جامعه چقدر میتونه مفید باشه؟ آخه وقتی یه پیامبر مثل نبی ما دهه اخیر رمضان در طول عمرش از زمان مشروعیت روزه و رمضان تا پایان عمرش اعتکاف رو ترک نکرد غیر از یک سال، اونم بنا به عذری، و گاهی وقتا نه تنها یک دهه رمضان، دو دهه رمضان، گاهی کل رمضان رو اعتکاف نشستن و با دهه اخیر رو به صورت ویژه به اعتکاف می نشستن، با وجودی که نبی بودن، با وجودی که بار نبوت به دوششون بود، با وجود این که غم بشریت داشتن، لحظه لحظه زندگیشون برای بشریت میتونست چقدر نافع و مفید باشه، اما بازم ایشون این دهه اخیر رو در اعتکاف میگذروندن. خب دیگه برای من تو اتمام حجته، اگر دایی، اگر مبلغی، اگر مصلحی، اگر عالم ربانی هستی، خب وجود تو از وجود حضرت رسول که برای جامعه مفیدتر نیست که. حضرت رسول در این دهه اخیر اعتکاف نشستن، تو هم برو اعتکاف میشی. من دیگه خیلی برام مفید بود و چیزهای دیگه ای رو هم ادامه دادن، مسائل دیگه ای رو هم مطرح کردن که بسیار بسیار برای بنده کارآمد و مفید بود. اما عزیزان ببینید، حضرت حکیم الامه طحانوی رحمت الله تعالی یک جایی میفرمایند که اگر یک فرد دعوتگر، یک فرد مصلح، یک فردی که برای اصلاح جامعه تلاش میکنه همه ی وقتش رو بذاره برای جامعه و مردم و سرکله زدن با اقشار مختلف جامعه، خلوتهایی با خدا نداشته باشه، توتلی با خدا نداشته باشه، یا به تعبیر عزیزان اهل دعوت ما اعمال انفرادی ندارد، تهجد نداره، اذکار نداره، تلاوت نداره، دعا نداره در طول شبان روز و فقط داره این طرف اون طرف میگرده، مثلا داره دعوت میده. فرمودن مثل حضرت حکیم علامه طحانوی فرمودن مثال این دعوتگر مثل اون چاهیه که دائما بیوقفه ازش آب میکشن، هی تون تون، هی بیوقفه، هی آب بکش بکش بکش، نهایتا این چاه به لجن میرسه، به گل و لای میرسه. اگر این چاه وقفه برای خودش نداشته باشه، یه ساعاتی برای خود و برای اینکه آبی که از او کشیده شده رو جایگزینی از اون لایه های زیرزمینی برای خودش پیدا نکنه، دو مرتبه آب جدیدی در اون نیاد، این قدم وقفه نداشته باشه، این چاه با وجود این که این همه نفت داشت، مایه حیات توش بود، آب بود، نفت بود، میرسه به جایی که به لوش و لجن میرسه، به گل و لای میرسه. و بعد حضرت حکیم علامه فرمودن که یک دعوتگر هم، یک فرد مصلح هم نیاز داره به همنشینی صالحین، نیاز داره به خلوت، نیاز داره به تبتل، نیاز داره که بعد از سرکله زدن با اقشار مختلف جامعه و به هر حال اون زنگاری که بر قلبش و زنگاری که در درونش ایجاد میشه، ساعات و لحظاتی رو هم برای خلوت با خدا در نظر بگیره، ساعات و لحظاتی رو هم برای همنشینی صالحین در نظر بگیره، تا زنگارهای درون خودش رو پاک کنه، سیقل بده درون خودش رو. لکل شیء سقاله و سقالت القلوب ذکر الله، برای هر چیزی یک جلا دهنده ای است که زنگارش رو میبره، نورانیش میکنه، و اون چیزی که زنگار درون ما رو از بین میبره ذکر الله، اون چیزی که شقاوت ها رو به سعادت ها تبدیل میکنه، بدبختی ها رو به نیکبختی تبدیل میکنه، هم نشینی با صالحین هست. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تقوا نسخه تقوا، تقوا هم نشینی صالحین، این دو تا با هم دیگر ارتباط دارن. لذا ما نیاز داریم به این، هر کی میخوایم باشیم. وقتی نبی این نیاز رو در خودش احساس میکرد که یه دهه رو به اعتکاف بشینه، به خلوتی، به تبتلی، به یک سویی، به انقطاع از ما سوى الله و وصل به خدا در خودش، این رو یه نیاز حس میکرد، ما کی هستیم که این رو در خودمون نیاز احساس نکنیم؟ اگر میخوایم تو دعوت ما و تو حرکت ما نوری باشه و برکتی باشه، این یک نیاز مبرم هست. بالاخره یه عده تنگ نظر با یه دید کوتاه خودشون به حضرت موسی گیر میدادن که موسی تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکوپی سرگشته‌ای، تو از اون طرف قومت رو، بنی اسرائیل رو، با همه انحرافات و با همه کجیها و با همه نیازی که اونا به دعوت دارن، همه اونا رو ول کردی، افتادی دنبال نیکوپی، دنبال یه آدم نیکبختی مثلا مثل خضر. این چه کاریه؟ کیقبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جویی تا کجا؟ تو کیقبادی، یعنی یک سلطان والا مقامی هستی در بحث قرب خدا و در بحث نزدیکی به الله تعالی، خودت کیقبادی، خودت یه پادشاهی اصلا. کیقبادی رسته از خوف و رجا، که از مرتبه خوف و رجا تو به مرحله بالاتری رسیدی، از این مرحله در حقیقت تلوین به مرحله تمکین رسیدی، تو دیگه حالا این اعتقادات و باورها در وجود تو راسخ شده، از این نوسانات، از این فراز و نشیبهای روحی که در بدایت امر برای یک سالک پیش میاد، تو خیلی فراتری الان. کیقبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جویی تا کجا؟ و چقدر میخوای بگردی، چقدر میخوای جستجو کنی، تا کجا میخوای ادامه بدی این مسیر رو؟ بالاخره تو دیگه نیازت برطرف شده دیگه، تو نیاز به این کارا نداری که بری یه صالحی پیدا کنی، هم نشینش بشی و بزرگی پیدا کنی، ازش کسب فیض بکنی، همه چیزا رو خودت داری، آن تو با توست و تو واقف بر این آسمان و چند پیمانی زمین، چند پیمایی زمین، مطلوب حقیقی تو با توه و خوب تو اون رو میشناسی، حق رو میشناسی، قرب خدا رو میشناسی. آسمان و چند پیمایی زمین، مقام تو، مرتبه تو مثل آسمانه، تو دنبال زمین میگردی. این تو خودت وقتی به اون مقام بالا رسیدی دنبال این کوچک کوچکا چرا میگردی؟ گفت موسی این ملامت کم کنید، آفتاب و ماه را کم ره زنید. حضرت موسی گفت دیگه انقدر ملامت و سرزنش هم نکنید، انقدر دیگه با حرفاتو من اذیت نکنید، انقدر راه افاضه خورشید به ماه رو قطع نکنید و بذارید این بالاخره میفرمان نور ماه از ماه نیست، مستفاد من الشمس، گرفته شده از خورشیده، لذا این ارتباط و تعلق و این نوری که ماه داره از خورشید میگیره رو جلو این رو قطع نکنید، بذارید من یه چیزایی میفهمم، بذارید من تو مسیر خودم باشم. ببینید یه شخصیت بزرگ مثل حضرت مفتی محمد قاسم قاسمی که گاهی وقتا حضرت شیخ الاسلام میفرماید ایشون روح مسجد مکی هستن، به نوعی میشه گفت پدر معنوی اون مجموعه هستن، نه تنها مرجع عوام و توده و آحاد جامعه بلکه مرجع علما محسوب میشن، اما خود ایشون تا همین الان خودش رو مستقنی از مشوره نمیداند. ایشون در ابتدا در دارالعلوم کراچی پیش چه شخصیت های علمی و عرفانی درس خواندند؟ پیش حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی، پیش حضرت مولانا صحبان محمود، پیش حضرت مولانا در حقیقت رشید احمد لدیانوی، پیش حضرت مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد رفیع عثمانی و و و بزرگانی که در اون مجموعه چقدر زیاد بودن. در زمان تحصیل از مجالس اینها، از محافل اینها، از ارتباط و تعلق با این بزرگان در زمان تحصیل بهره مند بودن. بعد از تحصیل بازم نگفتن دیگه من حالا عالم شدم، سالیان سالم تو حوزه ای بودم که علم و عرفان موج می زده، شخصیت های بزرگ بوده ازش استفاده کردم، مستقلن برای اصلاح و تزکیهشون رفتن با حضرت مولانا رشید احمد لدیانوی تعلق اصلاحی برقرار کردن، مکاتبه داشتن، حالاتشون رو بهشون می نوشتن و ازشون مشوره می خواستن. برای خیلی از فراز و نشیب های این مسیر اصلاح و خودسازی با این طور شخصیت علمی و عرفانی که فقیه عصر بودن حضرت مولانا رشید احمد لدیانوی از ایشون استفاده کردن، حضرت از ایشون خلافت گرفتن. بازم نگفتن آقا درسم و کجا خوندم، از چه شخصیت های استفاده کردم، از مولانا رشید احمد رحمت الله تعالی علیه خلافت گرفتن دیگه بسه. نخیر، باز با حضرت امام الدعوه علامه ندوی رحمت الله تعالی علیه که یک شخصیت علمی عرفانی و دعوی بودند رفتن و تعلق اصلاحی مجدد شروع کردند. باز مشوره با ایشون، باز ارتباط با ایشون، بازم احساس کمال، احساس استقنا که دیگه من نیازی به راهنما ندارم، نیازی به مشوره ندارم، نیازی به سایه یک فرد مربی رو سر خودم ندارم، حالا علمشم دارم، تقواشم دارم، خلافتشم دارم، بس دیگه، حالا خودم هر کار دوست داشتم میکنم، مرجع خاص و عامم که شدم، یه عده زیادی هم دور بر من الان به عنوان شاگرد، به عنوان ارادتمند هستن دیگه، واه واه و به به و چهچه اینام دور بر من هستی که بس، موفقیت هایی هم خب تو عرصه های مختلف به دست آوردم دیگه کافیه. نخیر، با حضرت علامه ندوی تعلق اصلاحی رو شروع کردن. حضرت علامه ندوی وفات کردن، با مولانا رابع ندوی باز در همون ندوة العلماء تعلق اصلاحی برقرار کردن، از ایشون هم خلافت، از حضرت علامه ندوی هم خلافت و باز تعلق اصلاحی. همین الان در همین حال حاضر ارتباط و تعلق اصلاحی و مشوره با حضرت مفتی محمد تقی عثمانی داره. ما امروز متاسفانه طلبه ما که به دو تا موفقیت جزئی توی عرصه دست پیدا میکنه دیگه احساس میکنه نیاز به مشوره نداره. ما تبلیغی ما که دیگه هفت ماه میزنه و سال میزنه، بعد از یه هفت ماه و یک سال احساس میکنه که عمق دعوت رو گرفته دیگه، روح دعوت رو پیدا کرده دیگه، نه نیاز به مشوره با علما و اهل علم داره، نه نیاز به شرکت تو جلسات دینی و حتی درست کردن تجویدش برای یاد گرفتن تفسیر، نیاز به چی نداره. اینه که در جا میزنیم، رشد نمی کنیم، خود رعی میاد، و استعداد و توان ما اونطور که باید استفاده نمیشه. بنده یادم میاد که رفتم برای اعتکاف خدمت حضرت استاد در همون مسجد جامع نوبندیان، بعد دیدم که اونجا حضرت استاد یه وایسی رو، یه صدایی از حضرت مفتی محمد تقی عثمانی رو به بنده نشون دادن، گفتن بنده نسبت به این که امسال اعتکاف بنشینم یا ننشینم با ایشون مشوره کردم و دوم مشوره کردم که به چه کیفیت اعتکاف بشینم. وقتی اعتکاف نشستم تو اعتکاف چه اعمالی داشته باشم، تو اعتکاف چه برنامه هایی داشته باشم، هم با ایشون مشوره کردن، وایس رو هم به بنده نشون دادن. ببینید محاسنش رو تو این را سفید کرده. الحمدلله در رأس یک دارالافتا و میشه گفت مفتی اعظمی هستن، فقیهن، عارفن، مصاحبت چه بزرگانی رو در حقیقت طی کردن، از چه شخصیت هایی استفاده کردن، بزرگانی رو در دعوت دیدن، در مرکز نظام الدین دیدن که شاید ما برای یک مرتبه هم اون بزرگان رو حتی صداشون رو نشنیده باشیم، اما ایشون در مرکز نظام الدین، در مرکز رایوند از شخصیت های بزرگ دعوی استفاده کردن، از بزرگان طراز اول جهان اسلام از علم و عرفانشون استفاده کردن، اما باز هم همین الان در همین شرایط دارن مشوره میکنن که اعتکاف بنشینم یا ننشینم، اگر بنشینم چطور بشینم، چه اعمالی داشته باشه. اینا رشد میاره. حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی نهضت دعوت تبلیغ رو شروع کرده بودن، گاهی وقتا به بعضی از علما و دوستانی که کنار ایشون بود میفرمند با یک حالتی بسیار دردناک میگفتن ببینید شما دوستان منید، شما عالمید، شما عارفید، شما در کنار منید، شما رو به خدا یه حرکتی الله تعالی از من کاری گرفته و الله تعالی این نهضت دعوت و تبلیغ رو داره هر روز جلوتر میبره، منم نفسی دارم پر از بدی، پر از مکر، پر از فتنه، شما رو به خدا قسم اگر در من عیبی دیدید به من تذکر بدید، شما دوستان من هستید، کج رفتم به من تذکر بدید. خودشو مستغنی نمیدونست، میفهمید این یک نیازه و قدم اول برای هر نوع اصلاح اینه که ما نفس خودمون رو با بدیهاش بشناسیم. آقا تا خود مریض قبول نکنه مریضه، تمام دکترای عالم هم نمیتونن برای درمانش کار کنن. تا یه فرد تشنه خودش قبول نکنه من تشنم، تمام عالم نمیتونن سیرابش کنن. تا یه معتاد خودش نپذیره که من اعتیاد دارم، تمام کمپ های ترک اعتیاد فوق تخصصی هم نمیتونن ترکش بدن. وهله اول باید خودش قبول کنه. من تا در خودم نیاز به اصلاح نبینم، من تا نفس خودم رو با مکرش، با همه حیله و با همه اون بدیش نشناسم، به عنوان اعدا عدو، سرسختترین دشمنها و به عنوان بدترین بدها نفس خودم رو نشناسم، تمام مصلحین عالمم نمیتونم منو اصلاح کنم. قدم اول برای اصلاح اینه که من این چیزی که نبی گفته ان اعدا عدوک، سرسخت ترین دشمن است، اینو بشناسم. برای گمراهی شیطان، شیطانی دیگه نیامد. شیطانو کی گمراه کرد؟ نفسش. عابدم بود، ذاکرم بود، اهل سجده با خدا هم بود، اما یه نفسی داشت که او رو به تکبر، به غرور، به حسد، به خودبینی گرفتار کرد، همه عبادتاش به باد رفت. نفس رو صرفا با عبادت نمیتونی بکشی. اگر کسی میتونه صرفا با عبادت نفسش رو بکشه، ابلیس میکشت. برای اصلاح نفس انسان لازم داره که یا یک مصلح و مربی رو سرش باشه، یک دوست شفیق و مهربان و عاقل کنارش باشه، به دوستش بگه اگر در من عیبی دیدی به من تذکر بده، یا گاهی وقتا عیبش رو از زبان دشمنش بشنوه، اشکال نداره. دشمن گاهی بی‌انصافی هم میکنه، دشمن گاهی وقتا یه انگای علکی هم به تو میزنه، تهمت علکی هم به تو میزنه، اما تو همین انگا و تهمتهای علکی 4 حرف درست هم ممکنه زده باشه، 4 عیب از تو هم ممکنه آشکار کنه. حالا من به اون قسمتی که بی‌انصافی کرده، تهمت علکی زده، به اون قسمت من کار ندارم، اینای دیگر رو نگاه کنم، از این حرفایی که زده شخصیت خودمو بهتر بشناسم، از این انتقادایی که از من کرده، از این در حقیقت چیزها، عیبهایی که نسبت به من گفته، اگر اینا در من هست، اینا رو از زبان دشمنم بهتر میتونم بشناسم و خودم اصلاح کنم. و چهارم این که امام غزالی میگه بدی دیگران رو ببین و عبرت بگیر. ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. تکبر با فلان فرد چه بلایی سرش در آورده؟ در من تکبر نباشه. حسد چه عواقب سوی داره؟ فلان طایفه قوم با حسد چه بلایی سر خودشون آوردن؟ حسد در من نباشه. عبرت بگیریم از دیگران. این چهار را برای اصلاحه. اولا نفس رو تبرئه نکنیم. کسی که نفسش رو تبرئه میکنه و احساس میکنه نفسش اصلا عیبی نداره، نیاز به اصلاح نداره، تمام عالم هم جمع بشن نمیتونن اصلاحش کنن، تمام پیغمبرای عالم هم جمع بشن نمیتونن اصلاحش کنن، چون اصلا خودش احساس نیاز نمیکنه، نفسش رو پر عیب نمیبینه. برای همین قرآن میگه ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقا. ادعای پریزگاری نکنید، الله متقیا رو بهتر میشناسه. مثل یوسف پیغمبره، چه کارنامه درخشانی داره، اما بازم میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم. نفس کثیر الامر بالسوء، نفس بسیار بده و خطرناکه. احتمال بدیم که نفس ما بده و نیاز به اصلاح دارد. اگر اینو پذیرفتیم، این گام اول برای هر نوع اصلاحه. حالا مراحل بعدی برای اصلاح خودت، مثل همین داستانی که اینجا داره بیان میشه، اون موقع با یه آتشی، با یه شوقی، با یه اشتیاقی میفتی دنبال اصلاح خودش و الله اصلاح خودت و الله تو رو محروم نمیکنه، چون با ادب و طلب دنبال این مسیر است. به هر حال گفت موسی این ملامت کم کنید، گفت ای قوم بنی اسرائیل منو کمتر ملامت کنید، آفتاب و ماه را کم ره زنید، میروم تا مجمع البحرین، من تا شوم مصحوب سلطان زمان. و من میرم تا مجمع البحرین. مجمع البحرین طبق همون چیزی که در سوره کهف آمده، موقعی که حضرت موسی به اون رفیقی که باش همراه بود، اذ قال موسی، موقعی که حضرت موسی علیه السلام به اون جوان، به اون یار کنار خودش گفت که لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین، یادآوری کرد بهش، گفت همینطوری میریم جلو پیوسته مسیرمون رو ادامه میدیم تا به جای پیوند تا دریا برسیم، مجمع البحرین برسیم. اون همون جایی بود که قرار بود با بالاخره حضرت خضر ملاقات بکنه. تا شوم مصحوب سلطان زمان، تا مصاحب و همدم سلطان عصر خودم بشم، مصاحبت با اون، هم نشینی با اون. ببینید دوستان، ما اگه پیش دوستان خدا میریم، نمیریم اطلاعات دینونو بالاتر ببریم، نمیریم اصطلاحات یاد بگیریم، میریم مصاحبت کنیم، میریم هم نشینی کنیم، میریم فیض ببریم، میریم الگو برداری از رفتارشون بکنیم. بعضیا فکر میکنن که وقتی پیش بزرگان میرن برای اضافه شدن معلومات دینیشون میرن، برای یادگیری اصطلاحات میرن، چند تا اصطلاح علمی عرفانی یاد بگیرن. نه، ما برای این نمیریم، ما برای این میریم که از رفتار اونها الگو برداری کنیم. کونو مع الصادقین ای خالقوهم لتکونو مثلهم، باشون انقدر نشست و برخاست کنیم تا ازشون رنگ بگیریم، تا اونا بتونن الگوی رفتاری برای ما بشن، اونا ما بتونیم از الگو برداری از شخصیتشون در خودمون اصلاح بیاریم. این ما توی جلسه نشسته بودیم، حضرت مفتی محمد خالد، مفتی خالد دهواری رحمت الله تعالی علیه، که مفتی حوزه علمی گشت بودن، یه شخصیت علمی و عرفانی بسیار بزرگ، یه فرد یه سوالی پرسید تو جمع، یه نکته تفسیری پرسید. تا این سوال رو پرسید، هنوز مولانا داشت اینو به قول معروف برانداز میکرد که چطور جواب بده. فلان مولوی جوانتر، فلان کسی دیگه که اصلا مخاطب نبود، سوال ازش پرسیده نشده بود، اون شروع کرد نظرشو گفت، این شروع کرد نظرشو گفت، این شروع کرد نظرشو گفت، هر کی چیزی گفت. بعد که اینا خوب حرفاشونو زدن، اون موقع مولانا باز همون فردی که سوال میکرد دوباره سوالشو از حضرت مفتی خالد دوباره پرسید. یعنی چی؟ یعنی به جمع فهموند که آقا من از شما نپرسیدم، مجال بدید، فرصت بدید، بذارید ایشون حرف بزنه. دوباره سوال کرد، حضرتم خیلی با متانت فرمودن که من حضور ذهن ندارم، تفسیر به رأی هم نمی کنم. قرآن چیزی نیست که خواسته باشیم نظر خودم و نظر شخصیم رو بیان کنم، برو فلان تفسیر رو نگاه کن ببین اونجا چه نوشته، من نمیدانم. من اینقدر لذت بردم گفتم ببین این هم نشینی با صالحین اینه که از اونی که او یه جاهایی میگه من نمیدانم تو درس بگیری، از تواضعشون، از فروتنیشون، از این که با جسارت و جرأت گاهی وقتا در یه مسئلهی که مطمئن نیستن اظهار نظر شخصی نمی کنن و نمیگن شاید شخصیتم زیر سوال بره، شاید به من بدگمان بشن، شاید اینا دوربر من دور بشن. آقا من حضور ذهن فعلا تو این آیه ندارم و الان به این زودی در رابطه با این آیه مطالعه و تحقیقی نداشتم، لذا نظرم نمیدم. مطمئنن تو ذهنشون صد تا مطلب در رابطه با اون آیه بود، اما نمیخواست که به قول معروف با تحقیق کامل، بدون تحقیق کامل حرف بزنه و میخواست به جمع بفهمونه که شما هم اینطوری باشید. هم نشینی با صالحین این درس ها رو به آدم میده. گاهی وقتا از نمیدانم او تو باید درس بگیری، از سکوتش باید تو فریاد درونشون رو بفهمی، تواضعشون رو، للهیتشون رو، اخلاصشون رو، از نوع برخوردشون، نوع تعاملشون با اطرافیانش رو باید بفهمی ببینی به به اینا نشانه ولایت، نشانه دوستی الله تعالی است. میروم تا مجمع البحرین، من تا شبم مصحوب سلطان زمان. میرم اونجا تا اطلاعات دینی رو بالا ببرم؟ نه، تا شبم مصحوب سلطان زمان میرم تا چکار بشم؟ اونجا مصاحب و همدم سلطان عصر خودم یعنی خضر بشم، سلطان عصر. یکی از نشانه های فروتنی اینه که انسان به کمالات هم عصران خودش جرأت و جسارت داشته باشه، اعتراف کنه. یه زمانی حضرت موسی علیه السلام با کمال جسارت برادرش هارون رو گفت هو افصح منی، او از من آدم فصیح‌تر و بلیغ‌تریه، سخنورتریه. این نشانه چیه؟ این که انسان جرأت و جسارت اینو داشته باشه که کسانی که دور بر او هستن، معمولا حسادت کجا میاد؟ جایی که منافع مشترک باشه. حسادت کجا میاد؟ تو همسنفیا میاد، یعنی دکتر با دکتر حسادت میکنه، گچکار با گچکار حسادت میکنه، تعمیرکار با تعمیرکار حسادت میکنه. دیدید گاهی وقتا ماشین تو میبری یه جای تعمیر میکنی، حالا اون نتیجه خوبو نمیبینی، یا برای کار دیگه رفتی تعمیرگاه، بعد میگه ای این شماشو کی عوض کرده مثلا فلان تعمیرگاه، اوف 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 چی شده، چه بلای سرم دارن، حالا مهم نیست، همین نشنشش، همین شرایطش یه فشار روانی روت میاره که احساس میکنی پدر ماشین تو در آورده. چون هم سنفیش بوده، چون منافع مشترکش به خطر افتاده، حسادتش گل میکنه. یا یه گچکاری رو شما آورده یه جاری گچ کرده، گچکار بعدیه رو بیار، اینو کی گچ کرده؟ فلانی. چقدر گرفته اینقدر؟ این چرا اینجاش این صد تا عیب میتراش؟ یا حتی دکتر، شما برو پیش یه دکتر بگو آقا من رفتم این نسخه رو دکتر قبلیه داده، چطوره؟ اصلا کاری باید میکنه که دیگه واقعا سکته رو میزنی همونجا، که این داروهایی که تو الان میخوردی همه اینا تو رو داشته به سمت مرگ میبرده. و فرق نمیکنه این حسادت گاهی وقتا تو تبلیغی نسبت به تبلیغی، عالم نسبت به عالم هم ممکنه باشه، الا ماشاءالله، مگر یه عالمی که خودش رو تزکیه و اصلاح هم کرده در کنار علم، هر صنف و صنف خودش. ولی اونی که دیدی تو صنف خودش از همکار خودش که منافع مشترک داره تعریفش میکنه، نشانه اینه که این انسان شخصیت کاملی داره، تزکیه هم شده، اصلاح هم شده. برای همین بود که حضرت موسی علیه السلام با جسارت به برادرش که کنار او نبوت گرفته خودش دعا کرده بود خدا به برادرم نبوت بده، جای منو یه نبی دیگه تنگ نمیکنه، موقعیت منو یه نبی دیگه به خطر نمیندازه. یکی آمد پیش یه بزرگی گفت که چند تا حرف حکمت‌آمیز به من یاد بده. گفت حرف حکمت‌آمیز میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام مردم رو به طرف الله دعوت بدم. با حرفای حکمت‌آمیز مردم رو میخوام به طرف الله دعوت بدم. از کجا معلوم که این حرفای حکمت‌آمیز رو وسیله نکنی برای اینکه مردم رو به طرف خودت دعوت بدی؟ کمال خودت و بزرگی خودت و نبوغ خودت تو جامعه به رخ مردم بکشی با این حرفای حکمت‌آمیز. یه مرتبه این جا خورد، گفت راست میگه، اینم ممکنه باشه. گو علامتش چیه؟ گو علامتش اینه که این حرفای حکمت آمیز اگر از زبانی دیگه غیر از زبان تو، منبری دیگه غیر از منبر تو هم در آمد و تو جامعه اصلاح آورد، تغییر آورد، تو نسبت به او حسادت نکنی. نگی آقا فقط منبر منبر من، فقط آقا نصیحت نصیحت من، فقط حرف حق همونه که از زبان من در میاد، دیگرا باید خفه بشن چون منافع من به خطر میفته، جاه طلبی من به خطر میفته، ریاست من به خطر میفته. وقتی اینا آمد نشانه از اینه که تو حرف حق رو، حرف حکمت آمیز رو برای معرفی خدا به جامعه نمیخوای، برای معرفی خودت به جامعه میخوای. حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی در همون ابتدای دعوت یه زمانی در دهلی، در سطح شهر دهلی میخواستن یه اجتماعی برگزار کنن. جمعیت اونجا انبوه، شهرام شهرهای بزرگی هست. قرار شد تو فلان روز اجتماعی برگزار بشه فلان نقطه دهلی در فلان مسجد. اتفاقا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله تعالی هم که یک شخصیت اجتماعی و یک شخصیت عرفانی و علمی در اون عصر بودن، استاد دارالعلوم دیوبند بودن، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بودن، ایشون هم به صورت اتفاقی ناخواسته جلسه ای و همایشی ترتیب داده بودن که همون روز همون ساعت افتاده بود. موقعی که جلسه داشت شروع میشد یکی آمد بیخ گوش مولانا الیاس بهش گفت که مولانا شما امروز جلسه گذاشتید همین ساعت همین روز تو شهر دهلی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی هم جلسه ترتیب دادن، اونم جلسه اصلاحی دارن. حضرت همون اول جلسه اعلان کرد جلسه ما تعطیله، همه عزیزان به جلسه مولانا حسین احمد مدنی در فلانجا برن شرکت کنن. جلسه رو تعطیل کرد، خود مولانا جلو شد، مردم هم پشت سرش، چند هزار جمعیت. از اون طرف تو اون جلسه شروع شده بود، مولانا یک مقداری صحبت رو شروع کرده بود، یکی آمد کاغذ داد که مولانا همین الان جلسه در فلان نقطه شهر هم جلسه مولانا الیاس داره برگزار میشه. حضرت تا نامه رو خوند اعلان کرد جلسه ما تعطیله. من نمیدونستم حضرت مولانا الیاس رحمت الله، حضرت مولانا الیاس هم ظاهرا در همین ساعت در همین شهر جلسه ای دارن، تداخل پیدا شده به خاطری که بتونیم از ایشون کسب فیض بکنیم، جلسه ما تعطیله، بریم به جلسه اونا شرکت کنیم. مولانا جلو شدن، مردم پشت سر، اینا از این ور اینا از این ور، وسط را به هم رسیدن. کجا میرید شما مولانا؟ ما میریم به جلسه شما. شما کجا میرید؟ ما میریم به جلسه شما. چون اصلا منبر من مهم نیست، مهم اینه که این جامعه اصلاح بشه، تو این جامعه تغییر بیاد. حالا با منبر مولانا الیاس جامعه تغییر میکنه، زهی سعادت. مسئولیت من کمتر، تازه بار من کمتر. و یا جامعه اصلاح بشه با منبر و تریمون حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مهم اینه که جامعه اصلاح بشه، نه اینکه من معرفی بشم. ولی متاسفانه امروز همین دامنه رقابت‌های ناسالم و جنگ قدرت‌ها اینقدر زیاد شده که سر یک مسائل جزئی و پیش پا افتاده می‌بینی جاروی هم دست یکی میدید مسجد جارو بزنه، فردا می‌بینی همون هم کد خدای منطقه شد، می‌خواد با همون سمتش یه جوری برای خودش یه مرتبه و جایگاه دنیوی درست کنه. خب میروم تا مجمع البحرین من، تا شوم مصحوب سلطان زمان. اینو من گفتم سلطان زمان گفت، گویا اون به قول معروف ولی عصره، اون ولی دوران هست و منم میخوام برای مصاحبتش برم. اجعل الخضر لامری سببا ذاک او امضی و اثری حقبا. من خضر رو وسیله برای رسیدن به مطلوبم قرار میدم، اون وسیله است که منو به الله برسونه، وسیله است تا علمم برام اضافه کنه، و اگر مصاحبت با او توفیق نیابم سالیان درازم سفر میکنم. برای من سفر کردن اصلا مشکل نیست. جلسه تفسیر حضرت شیخ الاسلامه، خب چه نکات تفسیری قشنگ زیبا یه بند خدایی قبلا تو جلسه تفسیر شرکت میکرد، خب ایشونو من میشناختم، دیدم یه صبح نیست، گفتم کجایی تو؟ گفت من چند کوچه اون طرفتر رفتم. گفتم خب جلسه تفسیر چی؟ میگه حال راه طولانی شده، دو کوچه اون طرفتر رفتم. میگه حال جلسه طولانی شده، سختم بیام شرکت کنم. گفتم ببین طلب نیست، شوق نیست، وگرنه شما برید نگاه کنید همون علمایی که در منطقه خودشون کلاس دارن کمترین استقبال در خود اون منطقه میشه. یعنی هر فردی دوست داره که کلاس تو خونش برگزار بشه که اون لم داده همطوری بشیله و چایش هم بخوره جلسهش هم نگاه کنه. طلب نیست، شوق دینی نیست. اینجا این میگه اگر برای ملاقات خضر لازم باشه من سفرهای طولانی هم میکنم، سالها پرم به پر و بالها، سالها چه ود هزاران سالها. لازم بشه اگر خدا به من عمری بده، سالها چیه، هزاران سالم لازم باشه من این مصاحبت رو میکنم. میروم یعنی نمی ارزد بدان، عشق جانان کم مدان از عشق نان. من میرم اما تعجب میکنید. و یادم میاد که یکی از علمای بزرگ اومده بود در یکی از این شهرستانهایی که خب 300-400 کیلومتر از ما فاصله داشت. من شنیدم این شخصیت اومده، رفتم اونجا، گفتم یه روزی باشم از وجودشون استفاده کنم. یکی همونجا بود، گفت که شما فلانی هستید؟ گفتم بله. برای چی اومدید اینجا؟ میگفتید ما جلسه ترتیب میدادیم، برنامه میرختیم. گفتم من برای ملاقات و کسب فیض از این بزرگام. گفت تو رو به خدا فقط برای همی اومدی؟ گفتم ها، یعنی که هیچ کاری به این شهر نداری تو؟ الان هیچ برنامه دیگه، کاری دیگه، خریدی دینی دنیوی، جلسه؟ گفتم والله نه، اصلا تا 24 ساعتی که من اینجا بودم باور این آقا نشد و احساس میکرد من حتما یک کار دیگری مهم میدارم. در ضمن گفتم یه سری اینجا بزنم. نمیفهم امروز جامعه ما که مصاحبت اهل الله، هم نشینی دوستان خدا، به خدا اگر تو برای او کیلومترها سفر کنی، هفته ها راه طی کنی، به خدا میارزه، والله قیمت داره. و هر که به کمال رسیده از همین مصاحبت ها و هم نشینی ها و از همین دعاها رسیده. ولی امروز قدر این تو جامعه اصلا فهمیده نمیشه. اگه یکی دیگه هم این کار رو میکنه جامعه به شک بهش نگاه میکنه، حتما یک کاسه است، این کاسه است، یه نفع دیگه حتما توی وسط هست. حالا داره اینم تعارفن همینطوری میگه، میگه میروم یعنی نمی ارزد بدان. حضرت موسی میگه من میرم، بله لازم باشه هزاران سال رو هم توی این مسیر، یعنی نمی ارزه مصاحبت یه دوست خدا که از هم نشینی او خدا رو به دست بیاری؟ نمیارزه یک سفر مثلا طولانی براش بکنی؟ عشق جانان کم مدان از عشق نان. امروز تو این جاده ها برای عشق نان چقدر افراد هستن؟ برای عشق نان، نه شب میشناسن، نه روز میشناسن، نه وقت میشناسن، نه سرما میشناسن، نه گرما میشناسن. هزار کیلومتر از اینجا به اونجا، از این کشور به اون کشور، فقط بشنور یه منافع مادی فلان استانه، از همینجا ماشینش همین نصف شب سوار میشه میره، هزاران کیلومتر رو میره. تشنگی نمیفهمه، گرسنگی نمیفهمه، خستگی نمیفهمه، برای یک منافع جزئی از همینجا به هر کجای دنیا میره. از این گذشته طرف میشنوه ما رفتیم تو همین مشهد، دیدیم یه جای هجوم جمعیته، ریختن ملت. گفتن چی شده؟ گفتن فلان سلبریتی آمده، فلان بازیگر طنز پرداز آمده. یا الله ای همه جمعیت اینا بر همون آمده تو این سرما؟ گفتم بله. تو چی میدونی؟ بعضیا از شهرستانهای دور، از استان دیگه آمدن، شنیدن تو این رستوران غذا میخوره آقا، همه اینجا صف کشیدن که الان در بیاد بیرون یه عکسی بگیره، یه امضایی بگیره. بازی مسابقات فوتبال با قاعده، آقا از همینجا پرواز گرفته بره اونجا، از اونجا بلیت فلان باشگاه گرفته که چی؟ میخواد فلان بازی رو تماشا کنه. این توجیه داره تو جامعه ما، بگم برای چی آمدی؟ من از تایبا تربتجام آمدم اینجا فلان بازی رو از نزدیک تو باشگاه فلان نگاه کنم. آفرین، اصلا برای جامعه ما درک این سخت نیست. اما اگه بگه که بگن آقا چرا اینجا آمدی؟ آمدم برای همنشینی فلان بزرگ، کسب فیض از فلان بزرگ. ای همه را تو برای همین فقط آمدی؟ نمیفهمیم قدر این رو، ارزش اینا رو ما خوب درک نمی کنیم، نمی فهمی اینا چقدر می ارزه. بنابراین میگه می روم یعنی نمی ارزد بدان، عشق جانان کم مدان از عشق نان. یه عده برای عشق نان سر و پا نمیشناسند، سفرهای طولانی طولانی میکنن، یکی برای عشق جانان میخواد یه سفری بکنه، سخته. این سخن پایان ندارد ای عمو، داستان آن دقوقی را بگو. مولانا خودش هم خسته شده میگه ای عمو جان این سخنا دیگه پایان نداره، هر چی هم بخوای بگی جا داره، داستان دقوقی رو بگو. بازگشتن به قصه دقوقی، من خودم هم خستم از سفری طولانی آمدم، انشالله به همین قد بسنده میکنیم، بقیه باشه برای جلسات آینده انشالله اگر حیاتی بود. درودی بخوریم.